نوار شماره 9، کتاب آیین زندگی مردمان مؤثر، مؤلف استفان کاوی، مترجم محمد رضا آل یاسین، صفحه 271. افراد به جای این که حس کنند کار بر روی سرشان ریخته می شود، خود را در انجام آن دخیل و سهیم می دانند. برای تلاش بیشتر برانگیخته می شوند و رئیس و مرعوس دوش به دوش یکدیگر کارهایی را که به یک اندازه بها می دهند متحقق می سازند. حال ببینیم که چگونه این توافق به وجود می آید. برنده برنده بیاندیشید، نخست بخواهید بفهمید، همکوشی ایجاد کنید. هنگام همکاری با مدیر، همکار و یا فرزندتان این فرایند را طی کنید و در مورد ارکان 5 ماده‌ای توافق کارگزاری برنده برنده که در زیر با آن اشاره می شود به توافق برسید. 1. تعیین نتایج دلخواه. نتایج دلخواه نگرش مشترک توافق کارگزاری است. به این نکته تاکید دارد که چه چیزهایی برای دو طرف مهم است. نتایج دلخواه در هر رابطه دارای اتکای متقابل برای قرار دادن کارها به ترتیب اهمیت یک عامل مهم و کلیدی است. این فرایند ذهنیت فراوانی را ارزیابی می کند و پیوسته در صد جذب همگوشی و یافتن راه حل‌های دیگر است. بسیاری از عناصر سازنده شعارهای رسالت سازمانی برای تعیین نتایج دلخواه خوب و مفید است. برای مثال، توجه به خدمت و مساعدت، توجه به 4 نیاز اساسی، درک این نکته که چه چیزهایی میتواند به بردن همه سهامداران منجر شود. لازم است تعیین کنید که در آینده برای دستیابی به نتایج دلخواه چه کارهایی باید انجام شود. همچنین توجه به این نکته که نتایج دلخواه نتایجند و نه روشها لازم و حیاتی است. به مجرد اینکه بر روشها نظارت کنیم مسئول نتایج میشویم. تعیین نتایج دلخواه اساساً در جایی که خانواده، گروه یا سازمان همسو و هماهنگ هستند کاربرد دارد. در این قلمرو اهداف و خط مرزهای هر کارگزاری با رسالت کلی و تلاش‌های افراد دیگر یا گروه‌های سازمان همسو و هماهنگ می‌شوند. این فرایند رسالت مشترک را به وجود می‌آورد، یعنی ترکیب و اختلاط رسالت‌های افراد و سازمان‌ها. 2. تعیین خطوط راهنما. وجود خط مشی‌های و روش‌هایی که ممکن است بر انجام توافق تأثیر گذارد، شناسایی سایر خطوط راهنما مانند موارد زیر نیز مهم و حیاتی است. اصول شمال حقیقی که برای ایجاد نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصول سازمانی یا اصول عملیاتی نه الزاماً قوانین طبیعی که اساس و پایه خط مشی هاست. مراقبت از عدم تکرار خطاهای گذشته، کارهایی که نباید دیگر انجام شود. حدود اختیارات. درک روشن خط مش از بروز بسیاری از مسائل جلوگیری می کند. حدود اختیارات باید روشن باشد. برای مثال در یک فروشگاه صندوقدار اختیار دارد در صورت عدم رضایت مشتری از او پول نگیرد. در صورتی که انجام این کار در فروشگاه دیگر ممکن است به اخراج صندوقدار منجر شود. توافق در مورد حدود اختیارات از بروز مسائل جلوگیری می کند. سطوح 6 ماده‌ای اختیارات را که در زیر ملاحظه می‌کنید از تحقیقات ویلیام اونکنز برداشت شده است. 1. منتظر باش تا به تو گفته شود. 2. پرسیدن. 3. پیشنهاد کردن. 4. اقدام و گزارش فوری آن. 5. اقدام و گزارش گاه به گاه. 6. خودمختاری. یک توافق ممکن است برای انجام کارها و وظایف مختلف دارای اختیارات متفاوت باشد. به طور مثال یک مشی ممکن است برای انجام نامه‌نگاری و رسیدگی به مسائل کارکنان در سطح سوم اختیارات و برای پاسخگویی به مراجعه کنندگان و تلفن‌ها در سطح پنجم آن قرار بگیرد. همچنین سطوح اختیارات ممکن است متناسب با افزایش توانایی و با اعتماد به افراد تغییر کند. به طور مثال یک بچه 3 ساله منتظر است تا به او گفته شود اتاقش را تمیز کند، اما همین بچه در 10 یا 12 سالگی تا سطح 5 پیشرفت می‌کند. نکته مهم آن است که سطوح اختیارات با توانایی‌های افراد متناسب باشد. 3. شناسایی منابع در دسترس. این بخش به منابع مالی، انسانی، فنی و سازمانی مانند نظام‌های آموزشی و اطلاعاتی موجود برای اجرای توافق ارتباط دارد. تنها شناسایی منابع موجود کافی نیست. لازم است شیوه دسترسی به آنها کار به افرادی که در از این منابع استفاده می کنند و محدودیت ها نیز مورد توجه قرار گیرد. یکی از منابعی که اغلب نادیده گرفته شود و در مورد توافق‌های بند یا برنده منحصر به فرد است خود افراد هستند، به خصوص افرادی که در گذشته نقش‌های رهبری، مدیریت و سرپرستی به عهده داشتند. به خاطر ماهیت توافق‌های کارگزاری، رهبر می‌تواند در کنار افرادش هم رهبر باشد و هم خدمتگزار. در فصل 13 به این طرز تفکر بیشتر توجه می‌شود. 4 تعریف پاسخگویی. پاسخگویی یعنی چگونه تشخیص دهیم که چگونه کار کنیم. پاسخگویی توافق را محکم و یکپارچه می‌کند. در بخش پاسخگویی ارتباطات به تفصیل توصیف شده و شیوه ارزیابی نتایج مورد توجه قرار می‌گیرد. پاسخگویی در مورد هر یک از نتایج دلخواه شامل معیار تولید و قابلیت تولید است. معیارها باید قابل ارزیابی، قابل مشاهده و قابل تشخیص باشد. تردیدی نیست که ایجاد مجموعه شفاف و جامع از نتایج دلخواه هم تولید و هم قابلیت تولید و معیارهای روشن برای هر یک از آنها برای قرار دادن در فرایند پاسخگویی دشوارترین بخش توافق‌های برنده محسوب می‌شود. در فرایند پاسخگویی فرد خودش را بر اساس نتایج دلخواه موجود در توافق ارزیابی می‌کند. بازخوردی که افراد و کارکنان از سهامداران تقاضا می‌کنند می‌تواند در فرایند ارزیابی مفید باشد. بازخورد به طور مستقیم به افراد منعکس می شود. در فصل 13 به تفصیل درباره بازخورد سخن می گوییم. 5 تعیین عواقب. به طور کلی 2 نوع عواقب وجود دارد. عواقب طبیعی و عواقب منطقی. عواقب طبیعی یعنی در صورت دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج دلخواه با چه پیامدهای طبیعی روبرو می شویم. آیا سهاممان را در بازار از دست می دهیم؟ آیا این پیامدها در تصمیم یا پیشنهاد نهایی تأثیر دارد؟ این عواقب چگونه افراد دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد؟ وقتی کارهای خانه انجام نمی شود چه اتفاقی می افتد؟ وقتی انجام می شود چه پیش می آید؟ لازم است که عواقب مثبت و نیز منفی شناسایی شود. عواقب منطقی شامل چیزهایی از این دست است: جبران خسارت، فرصتهای پیشرفت، سایر فرصتها برای یادگیری و توسعه، افزایش و کاهش کارگزاری. هم عواقب طبیعی و نیز عواقب منطقی جایگاه خاصی داشته و باید مورد توجه قرار گیرند. بعضی اوقات ضرورت دارد والدین در مورد بچه ها پیش از عواقب طبیعی به عواقب منطقی توجه کنند. برای مثال اگر بچه اصرار دارد که از خانه بیرون رفته و در خیابان بازی کند، پدر یا مادر باید به او مجال دهند که به عواقب منطقی اجازه نداشتن برای بازی در خیابان فکر کند. ما در این بخش تمام موارد 5 گانه کارگزاری برنده را کانون توجه قرار می دهیم. این تصمیم بر مقدار وقتی که صرف این موارد می کنیم و در نتیجه کیفیت همه اوقات ما تأثیر می گذارد. یک بار بانوی گفت: من به اصل برنده عشق می ورزم. ازدواج نافرجامی را پشت سر گذاشتم. در طول زندگی با همسرم هرگز از انتظاراتش سر در نیاوردم و همیشه خود را ناکام و شکست خورده حس کردم. پیوسته می کوشیدم انتظاراتی را برآورده کنم که نمی توانستم آن را درک کنم. چقدر خوب است که آدمی بتواند به یک نفر بگوید انتظار من از تو این است، انتظار تو از من این است، پس بیا برای تحقق انتظار هر دو میانه را بگیریم. ناکامی اساساً زایده توقعات برآورده نشده است. روشن کردن انتظارات پیش از انجام هر کار موجب ارتقای کیفیت زندگی می شود. اما در صورت عدم توافق چه اتفاقی می افتد؟ به احتمال زیاد در آغاز تهیه توافقنامه های کارگزاری همه چیز را متفاوت می بینند. چقدر خوب، زیرا تفاوت سرچشمه همکوشی است. هنگام پیشروی در این فرایند درباره آن صحبت کرده و پیش از آن که موارد مسئله ساز شوند مطرحشان می کنید، جویای سایر راه حل های خلاقه هستید. در صدد بر نمی آیید که با احتیاط از کنار مسائل بگذرید و به گونه ای با عواقب منفی مسائل لاینحل و احساسات ابراز شده کنار بیایید. به عکس، با توسل به موهبت های یکتای بشریتان به تفاوت ها توجه کرده و همکوشان آنها را حل و فصل می کنید. صفحه 276. برنده بیاندیشید. واقعا مایلی طرف مقابل نیز مانند شما برنده شود، بنابراین آنقدر با او کلنجار می روید تا به راه حلی که هر دو نسبت به آن احساس خوبی دارید برسید. نخست بخواهید بفهمید. هنگامی که جویای درک دو جانبه هستید ممکن است توجه به پرسش‌های زیر را مفید بیابید. از دیدگاه طرف مقابل مسئله چیست؟ واقعاً با نیت درک کردن گوش کنید و نه پاسخ دادن. چارچوب‌های ذهنیتان را کنار گذارید و از چشم‌انداز طرف مقابل به مسئله نگاه کنید. در حد توان نقطه نظرهایش را بهتر از خودش بیان کنید. او را نیز به انجام چنین کاری ترغیب کنید. مسائل کلیدی چیست؟ پس از بیان نقطه نظرها و درک آن توسط دو طرف، به اتفاق به مسئله نگاه کنید و مواردی را که باید حل و فصل شود شناسایی نمایید. چه نتایجی نشانگر حل و فصل کامل مسئله است؟ بررسی کنید و ببینید که طرف مقابل در چه شرایطی خود را برنده حس می کند و شما نیز خودتان را در چه موقعیتی برنده می بینید. معیارهای دو طرف را به عنوان اساس و شالوده ارتباطات ناشی از همکوشی کنار هم بگذارید. همکوشی ایجاد کنید. درها را برای کشف سایر راه حل‌های خلاق باز کنید. دریچه های ذهنتان را بگشایید و آماده باشید تا از فرط تعجب ابروانتان بالا برود. بکوشید فهرستی از گزینه‌های ممکن را که معیارها دو طرف را تعیین می‌کند تهیه کنید. در اینجا برای روشن شدن مطلب استعاره می‌آورم که در زیر می‌خوانید. فرض کنید که دختر 18 ساله شما اتومبیلی برای خودش می‌خواهد. او دوست دارد بدون اتکا به اتومبیل خانواده رفت و آمد داشته باشد. مقدار پول دارد اما اندوختش به اندازه‌ای نیست که بتواند اتومبیلی بخرد. مدعی است که بسیار از دوستانش اتومبیل دارند و اسم می‌کند که به اقتضای مسئولیت‌هایش باید مورد اعتماد قرار گیرد و خودش اتومبیلی داشته باشد. احتمالاً نقص این پاسخ شما منفی است. گرچه می‌دانید که او اساساً مسئول است اما کمتر از یک سال است که رانندگی می‌کند و در طول این مدت به خاطر عدم رعایت مقررات چند بار جریمه شده است. علاوه اتکای او به اتومبیل خانواده به شما امکان می‌دهد تا حدود کنترلش کنید. ببینید کجا و با چه کسی این سو آن سو می‌رود. حس می‌کنید که او در چنین سن و سالی نباید بر کجا برود و هر کاری را انجام دهد. از آن گذشته نه تنها باید برای خرید اتومبیل هزینه کنید، بلکه لازم است هزینه بیمه، مالیات، تعمیر و سرویس اتومبیل را نیز بپردازید. به هر حال موقعیتی نیست که بی‌درنگ و بی‌مطالعه به آن پاسخ دهید. از سوی دیگر می‌دانید که چنین موقعیت‌های اغلب روابط والدین و فرزندان را تیر و تار می‌کند. ممکن است دخترتان به سادگی به سرکشی و نافرمانی کشیده شود، زیرا حس می‌کند که او را درک نمی‌کنید و به او اعتماد ندارید. یا شما هم بر حسب صلاح و مصلحت او به اقتدار پدرانه‌تان تکیه می‌کنید و بر نقطه نظرهایتان اصرار می‌ورزید. این اختلاف نظر وقت و نیروی زیادی را تلف می‌کند. چگونه ممکن است به راه حل رضایت بخش برسید؟ فراموش نکنید، برنده برنده بیاندیشید، نخست بخواهید، بفهمید و همکوشی ایجاد کنید. هنگام کار مشترک برای درک نقطه نظرها، ریشه مسائل را بشناسید و راه حل‌های همکوشانه را شناسایی کنید. برای مثال ممکن است بخواهید اتومبیل دیگری را برای خانواده تهیه کرده و طبق توافق کارگزاری برنده برنده آن را در اختیار او گذارید، مشروط به اینکه معیارهای مورد نظرتان را رعایت کند. به طور مثال می توانید با او توافق کنید که هزینه بنزین و بیمه را خودش بپردازد. می توانید تاکید کنید که کی و با چه کسانی رفت آمد داشته باشد و بعضی اوقات با تأمین نیازهای رفت آمد بچه‌های کوچک خانواده وقت شما و همسرتان را آزاد کند. مدعی نیستم که این راه حل کمال مطلوب است و یا دستیابی به راه حل‌های دیگر دشوار می باشد. صرفاً بر این باورم که وقتی مسئله به جای بین شما در برابرتان قرار گیرد، از ایجاد سیکل‌های منفی ناشی از روابط بحرانی که ممکن است حل و فصلش ماها و حتی سالها به درازا بکشد جلوگیری شود و این گونه تخلیه‌های هیجانی از اتلاف وقت افرادی که پایشان در میان است به شدت می‌کاهد. اما اگر واقعا ناسازگار باشیم چه؟ گرچه بسیاری از توافق‌های کارگزاری برنده برنده با موارد تفرقه انگیزی نظیر آنچه در مثال زیر می‌آید سر و کار ندارد، با وجود این مایلم با اشاره به تجربه زیر میزان اثر بخشی این فرایند را به شما نشان دهم. می توان آن را درباره هر مورد تفرقه انگیز قابل تصور دیگر نیز به کار برد. زمانی با آموزش 200 دانشجوی فوق لیسانس بازرگانی در یک از دانشگاه‌های شرق آمریکا اشتغال داشتم. روزی تعداد استاد و میهمان به جمع ما پیوستند. قرار شد در آن روز دشوارترین، حساسترین و آسیب پذیرترین مسئله روز، یعنی سقط جنین، مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. تا تصمیم گرفتم بعضی از افرادی را که به شدت مخالف یا موافق سخت جنین بودند به ردیف جلوی کلاس بیاورم تا در برابر این 200 دانشجو مباحثه و مناظره کنند. مراقب بودم که آنان هنگام گفت و شنود حتما اصول اتکای متقابل را به کار گیرند، برنده برنده بیاندیشند، نخست بخواهند بفهمند و همگوشی ایجاد کنند. نخست دو نفر را از ردیف جلو برگزیدم و با آنان گفتم آیا مایلید با آغاز بحث و گفتگو به یک راه حل برنده برنده برسیم؟ یکی از آنان گفت منظورتان از برنده برنده چیست؟ منظورم این است که چیزی را از دست نمی دهید، هر دو برنده می شوید. اما این چطور ممکن است؟ اگر یکی از ما ببرد طرف مقابل می بازد. خیر، می توانید هر دو برنده شوید. بد نیست این روش را بیازمایید. فقط به خاطر داشته باشید که نباید تسلیم شوید و یا به مصالحه و سازش تن در دهید. بسیار خوب، به امتحانش می ارزد. بنابراین نخست در سطح درک طرف مقابل باشید و تا منظور او را به زبان نیاوردید و تایید او را برای درک درست نستانده اید در صدد تفهیم نقطه نظرتان نباشید. آنان در آغاز گفت و شنود پیوسته حرف یکدیگر را قطع می کردند. بله، تو نمی فهمی که؟ گفتم یک لحظه صبر کنید، آیا منظور یکدیگر را می فهمید؟ هر دو نفر یکسر گفتند به هیچ وجه. بسیار خوب، پس مایل نیستید اصل نخست بخواهید بفهمید را رعایت کنید. از فرط خجالت عرق از سر رویشان جاری شد. هیچ کدام قادر نبودند گوش کنند، زیرا نمیخواستند چارچوب ذهنیشان را به طور موقت کنار گذارند و از چشمانداز فرد دیگر به موضوع نگاه کنند. سنجان بعد از 45 دقیقه که گوش کردنشان با همدلی آمیخته شد و چارچوب‌های ذهنیشان در هم شکست و فرو ریخت، توانستند دنیا را همانطور که طرف مقابل می‌بیند ببینند و با روح یکدیگر رابطه عمیق برقرار سازند. دو نفر روی صحنه و همه افرادی که ناظر گفتگوی آنها بودند از فرط هیجان در پوست خود نمی‌گنجیدند. این تجربه دیگر بار ثابت کرد که اصل همدلی در قلمرو به ارتباطات مؤثر گنجینه براستی ارزنده است. عشق در چشمان این دو نفر و نیمی از حضار حلقه زد. آنان به خاطر داوری نابجا و برچسب دادن به یکدیگر و محکوم کردن افرادی که متفاوت می‌اندیشند به شدت شرمسار شدند. همچنین به خاطر آرمان‌های ناشی از همگوشی که در اختیارشان قرار گرفته بود به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند و نهایتاً با یافتن چند راه حل از جمله جلوگیری از بارداری، پذیرفتن بچه و آموزش جلسه خاتمه یافت. همکوشه مؤثر و مبتنی بر همدلی راستین انرژی منفی جبهه‌گیری را پراکنده می‌کند، درک و صراحت می‌آفریند و افراد را برای حل و فصل مسائل به هم پیوند می‌دهد. در اینجا کیفیت رابطه بین افراد و نیز تواناییشان برای ایجاد ارتباط و همکوشی با یکدیگر برای یافتن سایر راه‌حل‌ها اصل عمده و کلیدی محسوب می‌شود. به تجربه دریافتم که روح همدلی در هر موقعیتی دگرگونی و تحول ایجاد می‌کند. برای مثال یک بار در سالن اجتماعات یک بیمارستان مدیر تدارکات دارو با رئیس کل بیمارستان در مورد استخدام تعدادی پزشک عمومی اختلاف نظر داشت. آنان به مدت 2 ساعت در برابر 150 نفر مرکب از مدیران بخش‌ها، پزشکان، هیئت امنا و سایر کارکنان با هم در را بحث کردند. اما پس از آنکه اصل همکوشی و روح همدلی را به آنان تفهیم کردم، اختلاف نظرشان چون آبی که بر آتش بپاشند محو و ناپدید شد. این دستورالعمل در مورد سازمانی که حضور غیابش بسیار سخت و محدود کننده بود نیز مؤثر واقع شد. کنترل شدید امکان ابتکار عمل، خلاقیت و نوآوری را از مهندسان طراح گرفته بود، به طوری که قصد داشتند استفاده دهند و در جای دیگر مشغول به کار شوند. اما پس از آنکه دو نفر از اعضای هیئت مدیره که به شدت با هم اختلاف نظر داشتند با یاری من نظراتشان را با معیارهای همکوشی و همدلی ارزیابی کردند، با روش تازه‌ای روبرو شدند که ضمن ایجاد فضای باز برای خلاقیت و نوآوری مهندسان به معیارهای حضور و غیاب سازمانی توجه داشت. یک بار در یک از شرکت‌های بزرگ درگیری طولانی مدتی بین یکی از بخش‌های اصلی و رؤس رده بالای شرکت درباره کاهش سرمایه اتفاق افتاد. مدیر بخش حس می‌کرد که کاهش سرمایه به ارج و اهمیت شرکت لطمه می‌زند. رؤسای ارشد هم از دلایل خودشان دفاع می‌کردند، اما پس از آنکه همگی از روح همدلی متابعت کردند و ارتباطات و مناسباتشان را بر پایه همکوشی بنیان نهادند، موقعیتشان یک بار دگرگون شد و به جای تداوم جنگ و ستیز همه چیز را از چشم‌انداز نگرش مشترک و توافق کارگزاری بررسی کردند و ظرف نیم ساعت مسائل ریشه‌داری که در شرکت نفاق و دودستگی ایجاد کرده بود حل و فصل کردید. نیروی اتکای متقابل همه را دچار حیرت می‌کند. چنانچه افراد واقعا برنده برنده بیاندیشند و عمیقا جویای درک یکدیگر باشند و نیرویشان را نه بر علیه یکدیگر که در جهت حل و فصل مسائل متمرکز کنند، با تاثیرات جرف و عمیقی روبرو خواهند شد. من نیروی این فرایند را در دشوارترین و حساسترین موقعیت‌ها مشاهده کردم. یک بار وقتی برای شرکت در جلسه ای در شرکتی بزرگ آماده می شدم، با تماس تلفنی به من گفتند که جلسه لغو شده و دیگر نیازی به حضورم نیست. چه اتفاق افتاده است؟ اعضای اتحادیه جلسه را ترک کردند. چرا؟ چون طبق توافق با بعضی افراد رفتار نشده است. آیا مدیریت این موضوع را قبول دارد؟ بله قبول دارد. پس اکنون وقت آن است که من وارد صحنه شوم. لطفا نظم جلسه را حفظ و از پراکنده شدن افراد جلوگیری کنید. در غیر این صورت جبهه‌گیری و دو دستگی و جنگ و ستیز بالا می گیرد. پیش از این فرایند برنده برنده را که به افراد این سازمان آموزش داده بودم، تأثیر عمیقی بر زندگی فردی و خانوادگیشان به جا گذاشته بود. بعضی از این افراد یک دستگاه ویدیو و تعداد فیلم‌های ویدیویی سخنرانی‌ام را برای اثبات تأثیرات اصل برنده برنده در اختیار داشتند. اما افراد رفته رد بالا حس می‌کردند که به این چیزها نیازی نیست. به مدیریت گفتم با مسئله بسیار کوچک و قابل اغماز روبرو هستید. با یک پوزش ساده جلسه را دوباره برقرار کنید. پیشنهادم را پذیرفتند. نخستین بار بود که چنین چیزی اتفاق می‌افتاد. رئیس اتحادیه را با ناز و نوازش به جلسه آوردند. پس از آغاز جلسه به رئیس شرکت و رئیس اتحادیه گفتم قصد دارم از شما تقاضا کنم کاری انجام دهید، اما این کار محتاج شهامت فراوان است. آیا مایلید آن را امتحان کنید؟ بعد از چند لحظه درنگ کرد و موافقت کردند. از آنها خواستم که به روی صحنه بیایند. گفتم فقط از شما تقاضا می‌کنم به سخنان کارکنانتان که تاکنون اهداف بلند پروازانه و قهرمانانه برایتان متحقق ساختند گوش کنید. آنگاه رو به طرف حضار کردم و گفتم چند نفر از شما صادقانه اعتقاد دارید که با فرهنگ کنونی شرکت می‌توانید به آن اهداف برسید؟ در سالن سخنرانی بزرگ حدود 700 نفر از مدیران ارشد تا مدیران رده بالایین در آن حضور داشتند، هیچ کس دستش را بلند نکرد. اکنون چند نفر از شما اعتقاد دارید که اگر ما فرایندی را که پیش از این درباره‌اش سخن گفتیم برنده برنده بیاندیشید، نخست بخواهید بفهمید، همکوشی ایجاد کنید، دنبال کنیم، میتوانیم این اهداف به ظاهر غیر ممکن را جامعه عمل بپوشانیم؟ تقریبا تمام دست‌ها بالا رفت. سپس به سوی رئیس شرکت و رئیس اتحادیه برگشتم و گفتم برای اینکه از این چالش سالم و سرفراز بیرون آیید، تقاضا می‌کنم که در برابر همه متحد شوید، این فرایند را یاد بگیرید و آن را به همکارانتان یاد بدهید و از کسانی که آن را یاد می‌گیرند بخواهید این اطلاعات را به سایر همکارانشان منتقل کنند تا پای همه به میان آید و این موضوع حل و فصل شود. اما اگر واقعا آماده نیستید با این تعهد زندگی کنید، تعهدی به وجود نیاورید. می توانید ادعا کنید که قصد دارید درباره آن فکر کنید. به هر حال تعهدی را که نمی توانید با آن پایبند باشید ایجاد نکنید. آنان چند دقیقه به یکدیگر نگاه کردند. فشار روحی سنگینی بر سالن حاکم بود. نهایتاً دست یکدیگر را فشردند و یکدیگر را در آغوش گرفتند. سالن از صدای کسلان و هلهله در حال انفجار بود. این سازمان امروزه یکی از شرکت‌های پیشرو و آمریکا است. نه فقط به خاطر آن تجربه عوامل متعددی در پیشرفت آنان دخیل است، اما نباید از نظر رو داشت که تمایل افراد برای به کارگیری این فرآیند در کیفیت زندگی همه سهامداران تفاوت عمده و اساسی به وجود آورد. آیا هیچ تکنیکی را در قلمرو مدیریت زمان سراغ دارید که به این اندازه در صرفه‌جویی وقت مؤثر باشد؟ اشتباه نشود درباره کنترل و یا حتی تفویض اختیار سخن نمی‌گویم. درباره حرکت از ارتباطات تبادلی به سوی ارتباطات تحولی، یعنی نیرومندی واقعی حرف می زنم. درباره بهره برداری از نیروی موهبت‌های یکتای بشری، یه افراد دخیل در فرایند همگوشانه که از طریق آن بتوان مسائل دشوار و حتی غیر قابل بحث را به شیوه حل و فصل کرد که برای همه سودمند باشد. برنده برنده ارتباط خصمانه نیست، متکی به همگوشی است، تبادلی نیست، تحولی است و هر کس که در آن شرکت کند و یا شاهد آن باشد می تواند این واقعیت را ببیند. صفحه 283 تفاوت نخست، امور نخست با هم. می دانید که اگر همه ما در فرهنگ هایی با نگرش مشترک و توافق های کارگزاری زندگی می کردیم، وصل برنده برنده را اساس و پایه ارتباطات ما قرار می دادیم، با چه تفاوت عمده‌ای روبرو می شدیم؟ به طور مثال اگر سرپرستی را در این چارچوب بررسی کنید، می بینید که سرپرستی در فرهنگ اعتماد پایین با کلمه های نظیر کنترل، نظارت، زیر نظر داشتن و وارسی کردن تو هم است، در حالی که در فرهنگ اعتماد بالا افراد طبق قرارداد ناظر عمل کرده خیشند. ملاک و معیار روشن و نتایج و پیامدها تعیین شده است. دو طرف انتظارات یکدیگر را به خوبی درک می کنند. در این چارچوب مدیر، رهبر و یا پدر منبع کمک است. یک تصریح کننده، یاری کننده، مشوق، مشاور، مربی، فردی که موانع را از سر راه بر می دارد و کنار می ایستد. ارزیابی نیز از این چشم‌انداز توصیف دیگری دارد. در فرهنگ اعتماد پایین به اجبار مشمول رتبه بندی می شوید و بر مبنای عملکردهای ظاهری ارزیابی می گردید. در فرهنگ اعتماد بالا معیارهای ارزیابی و قضاوت پیشاپیش در توافق کارگزاری لحاظ شده و افراد بر این اساس خودشان را ارزیابی می کنند. این ارزیابی تنها تابع سنجش نیست، آگاهی از معایب و نواقص را نیز در بر می گیرد. افراد از مواردی که بر عملکرد و توفیقشان اثر می‌گذارد کاملا آگاه می‌شوند. کنترل نیز در این چارچوب تعریف دیگری دارد. در فرهنگ اعتماد پایین کنترل کامل افراد میسر نیست، زیرا نظارت و سرکشی به کار افراد به طور پیوسته و کامل مستلزم وقت و نیروی زیادی است. به علاوه می‌توانید تنها تعداد محدودی از افراد را به طور کامل کنترل کنید. در فرهنگ اعتماد بالا به نظارت و بازرسی نیاز نیست. افراد کنترل نمی شوند، آزاد و رهایند. راحتی را برمی‌گزینند و رفتاری را از خود نشان می‌دهند که توسط خودشان تعیین می‌شود. به همین دلیل چراغ ابتکار عمل و خلاقیتشان روشن و پرفروغ است. علاوه بر اینکه یک نفر بر 8 یا 10 نفر نظارت کند، یک فرد برای سرپرستی 50، 100، 200 نفر و یا بیشتر کافی است. انگیزش نیز از این دیدگاه بر معیار دیگر استوار است. در فرهنگ اعتماد پایین انگیزه ها زایده یک سری نظریات ابلهانه است. اهرام های زور و فشار که بیکاری و کاهش مزایا را گوشزد می کند، حکم فرمایی می کند. در فرهنگ اعتماد بالا افراد از باطن برانگیخته می شوند. از مشعل درون نور و حرارت می گیرند و میل و رغبت برای تحقق نگرش و رسالت مشترک آنان را جلو می راند. ساختارها و نظام ها نیز از این چشم‌انداز متفاوت است. فرهنگ اعتماد پایین از بوروکراسی، مقررات زایز و محدود کننده سرشار است. همه باید از اصول و مقرراتی که مسئولان وضع کردند پیروی کنند. سطح ابتکار عمل پایین است. افراد باید تنها کارهایی را که از آنان خواسته می شود انجام دهند. تشکیلات هرم‌مانند و تابع سلسله مراتب است و نظام های اطلاعاتی کوتاه مدت می باشد. در فرهنگ اعتماد بالا نظام ها و ساختارها همسو و متقارنند تا توانمندی بیافرینند و خلاقیت و نیروی افراد را در جهت مقاصد توافق شده به موازات خطوط راهنمای ارزش های مشترک آزاد کنند. در اینجا بوروکراسی حاکم نیست و مقررات کمتری به چشم می خورد. توجه، مشارکت و صمیمیت پایه و اساس کار است. اکنون ببینید که این تفاوت بر وقت ما چه تأثیری دارد. در فرهنگ های اعتماد پایین چه مقدار وقت صرف کنترل، بازرسی، جاسوسی و فضولی می شود؟ چه مقدار وقت به ارزیابی رقابتی و ایجاد انگیزه های سطحی اختصاص می یابد؟ چه مقدار وقت متأثر از نظام های بوروکراسی و قوانین و مقررات اضافی به هدر می رود؟ طبقه بندی و حل و فصل مسائل ارتباطی که از کم اعتمادی سرچشمه می گیرد چقدر وقت می برد؟ افراد چنان درگیر نظارت بر امور کوچک و مراقبت از مسائل آنی‌اند که از صرف وقت و نیرو در فعالیت‌های مربع دو که به برنامه‌ریزی، توانمندی و پیشگیری توجه دارد باز می‌مانند و وقت و فرصت‌های ارزشمندی را از دست می‌دهند. ما برای رفع تأثیرات کم اعتمادی وقت زیادی صرف می‌کنیم و یادگیری شیوه برخورد سریع با عوارض کم اعتمادی در کیفیت کار تفاوت ایجاد نمی‌کند. نخست امور نخست با همزایده توانمندی است. با توسل به این خط مشی نهایی می توان داد و ستت یک به یک را به نسبت یک واحد فعالیت به هزار واحد نتیجه تبدیل کرد. هیچ یک از فنون مدیریت زمان نمی تواند به چیزی شبیه به این نتایج دست یابد. به همین دلیل تاکید می کنم که توانمندی در قلب مربع دو متمرکز است. صفحه 287، فصل 13، توانمندی از درون به بیرون. هر بار که فکر میکنیم مشکل برون از ماست، خود این طرز تفکر مشکل ماست. چقدر خوب و عالی بود اگر همه میتوانستیم در فرهنگهای سرشار از اعتماد زندگی کنیم. سازمانهایی که به طور معمول در آنها اشتغال داریم دارای انواع قوانین و مقررات است. ما وارث نظام‌های رقابت‌آمیز و مدیریت‌های درهم ریخته‌ای هستیم که در آن سطوح خلاقیت و ابتکار عمل پایین است. اغلب افراد رضایت و شادکامیشان را خارج از محیط کارشان می جویند و بیشتر اوقاتشان را با فعالیت‌های مربع سه تلف می کنند. مقصر دانستن، متهم کردن، بدگویی کردن، اشاره به خطاهای یکدیگر، ایستادن در گوش و کنار راهروها و پرداختن به یاوه‌گویی و شایعه پراکنی بسیار متداول است. باور می‌کنیم مدیرمان چیکار کرد؟ واقعاً پس از چیزهایی که من دیدم و شنیدم خبر نداریم. بی‌جهت نیست که چرا کار در اینجا پیش نمی‌رود. با این اوضاع و شرایط چه انتظاری داریم؟ پس چه باید کرد؟ هر بار که فکر میکنیم مشکل برون از ماست، خود این طرز تفکر مشکل ماست، زیرا خودمان را خلع سلاح میکنیم. به بیان دیگر، به فضایی که به ما امکان میدهد با کنش سازنده اختیار کنیم خط بطلان میکشیم و به شرایط و ضعف‌های دیگران قدرت میبخشیم ما را کنترل کنند. نیروی خیش را در حلقه نگرانی ایمان که بر آنها هیچ کنترلی نداریم متمرکز میکنیم. رهبری مبتنی بر اصول که موجب توانمندی هر گروه یا سازمان می شود و نیروی ما را در حلقه نفوذمان متمرکز می کند با مقصر دانستن و متهم کردن میانه‌ای ندارد. با استفاده از تمامیت وجود فضایی را پدید می آوریم که بتوانیم در آن منش شایستگی و همکوشی من را بسط و توسعه دهیم. هنگام پیروی از رهبری مبتنی بر اصول حلقه نفوذمان رشد می کند. ممکن است رهبر سازمان نباشیم، اما در حیطه مسئولیت‌های خیش رهبریم. چند سال پیش یکی از مدیران رد پایین شرکت اظهار علاقمندی کرد که در یکی از سمینارهایم شرکت کند. برنامه به مدیران ارشد و رد بالا تعلق داشت، اما او با اصرار و التماس تقاضا کرد که اجازه دهیم در این سمینار شرکت کند. عاقبت فشار و مقاومتش مؤثر افتاد و با شرکت او در این جلسه موافقت شد. این مرد فوق‌العاده عامل بود. توپ را می‌گرفت و شروع به دویدن می‌کرد. او پس از آشنایی با رهبری مبتنی بر اصول رشد شخصی و حرفه‌ایش را آغاز کرد و پایه و زمینه مهارت‌هایش را بسط و توسعه داد. در نتیجه پی در پی ارتقای مقام یافت و ظرف دو سال نفر سوم سازمان شد. سپس تصمیم گرفت که در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کند و برای رفع مسائل در ابعاد بزرگتر کوشش به خرج دهد. چنان پویا و پر انرژی بود که پس از چندی دبیر اجرایی یک سازمان بزرگ آمال منفعه شد و از او تقاضا کردید که به صورت تمام وقت به این سازمان ملحق شود. چنان عامل دقیق و آگاه بود که یقین دارم اگر در هر کجا بی پول و اوریان رها شود می تواند ظرف مدت کوتاه به بالاترین مقام و موقعیت برسد. برق چشمانش شاهنگام که قدرت کار را در حلقه نفوذش حس می کرد هرگز فراموش نمی کنم. بعد نیز در این فصل به سه چیز خاص که می توانیم آن را در هر حلقه نفوذی انجام